حقیقی هست که مثلا یکی از علوم حقیقی بود که عالم متغیر است، علوم حقیقی مقابل علوم اعتباری. گفتیم عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، و روی دو تا علم یه علم دیگری برای ما بود که عالم حادث است، که اگر او دو تا علم را یا یک کدوم از دو تا علم را از ما بگیرن، دیگه ما علمی که به عالم حادث است نداریم. اینجور علوم اعتباری بر علوم حقیقی به اینجور استواری، نظیر این که علم به عالم حادث است، استوار بر این است که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. اما این علم اعتباری که میگویم از علوم حقیقی گرفته میشه، به همونطوری که در اولای مقاله بیان کردیم که در حقیقت اعتبار معناش این است که حد یه حقیقتی را به یه غیر مورد دادن. نظیر این که ما انسان شجاع را شیر فرض میکردیم، یا یه کسی که در جامعه حرفش نفوذ دارد رأس فرضش میکردیم، یا رئیس مثلا فرضش میکردیم، و اینها اینجوری بود. این مقصودمون از این که اعتبارات پا به پای حقایق میرن منظور اینه است. لطف فرمودید. حالا ببینیم، اگر در معلومات اعتباری تأمل نماییم، خواهیم دید که حال ادراکات اعتباری در تولید و استنتاج مانند حال علوم حقیقی میباشد. مثلا ما نسبت وجوب را که باید از نسبت ضرورت خارجی که در میان علت و معلول خارجی گرفته ایم. مثلا حرارت وجودش از وجود آتش منفک نمیشد، وقت این میشه حال ضرورت. این وجوب و حتمیت هم ما از نظیر این که آدم پهلوان و شیر فرض میکنیم، اینجا اینو ضرورت فرض میکنیم. یه همچی جوری میگوید که مثلا ما نسبت وجوب را باید از نسبت ضرورت خارجی که در میان علت و معلول خارجی گرفته ایم، و عامل اصلی این اعتبار همین بود که دیدیم فعل با قوه فعال ارتباط داشته و به ایدئال که تو پرانتز بگم مصلحت نام برده مشتمل باشه. فعل که مثلا قوه قاضی اقتضا دارد غذا خوردن را، وقت این فعل ارتباط دارد با قوه قاضیه، ولیکن این فعلمون با اون مصلحتی که در نظر میگیریم، که ما در نظر میگیریم سیر شدن را، این مشتمل است. و البته این وجوب اعتباری مانند وجوب حقیقی میان یک فعل، یک فاعل و یک فعل تحقق پیدا کنه. گاهی میان یک فعل و یک فاعل تحقق پیدا کند، که این اسمش به اصطلاح اصولی میگن واجب تعیینی. مثلا ما حتما باید نماز بخونیم، مثل غیر از کفاره که یا باید 60 روز روزه بگیریم یا 60 فقیر رو تمام بدیم، اونجا میگن واجب تخییری. ولی اون فعلی که اون فعل رو باید به جا بگیریم، چیز دیگه قائم مقام اون نمیشه، میگن واجب تعیینی. ما عوض غذا خوردن نمیتونیم ورزش کنیم، که عوض بخوایم که اون ایدئالمون که سیر شدن باشد از یک کدوم این دوتا کار حاصل بشه، نه حتما از غذا خوردن حاصل میشه. این میگه که و البته این وجوب اعتباری مانند وجوب حقیقی میان یک فاعل و یک فعل تحقق پیدا میکند، وجوب تعیینی به اصطلاح فن اصول. ولی پس از انجام این امر، چون گاهی میبینیم که دو فعل مختلف در اشتمال بر مصلحت یکسان میباشند، وجوب نام برده را میان قوه فعاله و میان یکی از دو فعل، اگر دو تا فعل است که در اون مصلحت مثل همان، این وجوب میان یکی از دو فعل لا علت تعیین، نه بر تعیین اعتبار میکنیم، و در نتیجه وجوبی تازه به نام وجوب تخییری پیدا می شود. و همچنین همه یا بیشتر تغییراتی که در لغات مختلف پیش آمده و به طور غیر قابل احتراز دامنگیر کلمات و الفاظ می شود، اونم از این راه است، از راه تغییر اعتبار. ببینید ما حالا به چه جوری بشر منتقل شده است که لفظ را برای معنا وضع کنه، که خودش یه بیانی دارد که حالا اگر اجازه باشد میذاریم برای جلسه بعد عرض بکنیم که به چه جوری بشر منتقل شده است که برای تفهیم معانی لفظ وضع کنه. وقت لفظ رو فرض میکنه برای تفهیم معانی، ولی از اون طرف بر طبق قریحه انتخاب اخف و اسهل همون لفظ رو هم تغییرش میده. مثلا ما برای این مادهی که صرف بدن خودمون میکنیم میگویم نان، اصل لفظ نان است، ولی قریحه انتخاب اخف و اسهل اقتضا میکنه که یه جور بگویم که گفتنش آسان تر باشه، میبینیم عوض نان بگویم نون، مثلا این آسان تر است، این باعث میشه که الفاظ یه تغییراتی پیدا میکنه. حالا راجع به وضع الفاظ که چگونه است، این یه بحث مختصری در جلسه بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با تغییر اعتبارات که گفته شده بود در جلسه قبل و دو روز قبل که تغییر اعتبارات را در سه بخش میتونیم خلاصه کنیم، یکی درباره اعتبار اختلاف اعتبارات که در رابطه با اختلاف منطقه های زندگی است، یکی دیگه تغییر اعتبارات در اثر تلقین و توارث و تربیت و ایطور امور، یکی هم تغییر اعتبارات در اثر قریحه تکامل که در رابطه با این قسم سوم در جلسه گذشته صحبت شد که همچنانی که همه موجودات رو به تکامل هستند، انسان هم رو به تکامل است و همچنان که اشاره شد تکامل انسان را میتونیم از نظر فرد بگیریم و همچنین از نظر جامعه. از نظر فرد حالا تکامل در رابطه با ادراکات انسان و از اول که به دنیا آمده است که هیچی بلد نبوده است، اما از راه احساساتی که دارد، حسهای پنجگانه، این رابطه با عالم خارج پیدا میکند و از عالم خارج مثلا اطلاعات کسب میکنه و علومو پیدا میکنه و از یه طرف این تکامل میشه تکامل فرد. ولی چون انسانی قریحه رو دارد که فراورده های علمی خودش را برای نسل بعد به یه شکلی باقی میگذارد، حالا به هر صورت یا به صورت چاپ یا کتاب یا نقش در سنگ ها یا غیر زالگ یا آثاری که آثار تمدنی که باقی میگذارد، این فراورده های علمی خودش را برای بعد از خودش به یادگار میذارد، اون نسل بعدم به اصطلاح هم اندوخته های قبلی رو دارند و هم اونچه که خودشون اضافه میکنند و به دنبال این جور تکامل که این قسم دومی تکامل جامعه است، اون قسم اولی تکامل فرد است، قسم دوم تکامل جامعه است. و گفتیم همدوشه با او تکامل، چه تکامل فردی چه تکامل اجتماعی، همدوشه با ای زندگیشو تکامل میده. هر روزی بر حسب قریحه استخدامی که داشت که و قریحه انتخاب اخف و اسهل، و به واسطه قریحه استخدام علم خودشو به کار میبرد و طبیعت را رام خودش میکند و هم استفاده های تازه میبرد از جهان و هم وسائل تازه میسازد. و اینها که بسا قریحه، یکی استخدام یکی هم انتخاب اخف و اسهل و غیر ذالک، اینا همه مداخله دارد در این که هی زندگی رو که عوض کند. وقت اصل باید و حسن قب وجوب و حسن قب و غیر ذالک که اصلش ثابت است، ولیکن نمودهاش هی فرق میکند. یه وقتی بود که مثلا یه وضع زندگی رو خوب میدونست و میگفت باید، بعدش یه وضع دیگر که عوض شد او وضع جلو رو بد میدوند و میگه نباید. اینم یه راهی بود از برای تغییر اعتبارات. در رابطه با این مطلب سخن کشیده شد، البته اینو حالا قطع نظر از عبارت کتاب، انسان برای رفع نیازهای زندگی خودش احتیاجی به این معنا دارد که مقاصد درونی خودش را به دیگران تفهیم کنه، بفهمونه. این چیز ناچاریست که انسان احتیاج دارد مقاصد درونی خودش را به دیگران تفهیم کند، که وقت باید تکلم کند، باید وضع الفاظ برای معنا، حالا صحبت از وضع هم خواهیم کرد، اجالتاً باید تفهیم کند یا باید از دیگران تفهم کند. اینم یکی از چیزاییست که در زندگی لازم است. اولا این که تفهیم و تفهم در انسان به واسطه الفاظ است، ای اولا زیر سر این است که آسان‌ترین راه برای تفهیم همون گفتن لفظ است. والا ممکن است ما قراری بگذاریم که هر وقت من دستم از این طرف مبل برداشتم گذاشتم اون طرف مبل، یعنی پاشو چنین کاری بکن، هر وقت مثلا سرمو چنین اشاره کردم یعنی چنین کن، به این جورا تفهیم کنم. ولیکن آسان ترین راه تفهیم همون گفتن لفظ است، چون انسان ناچارن که باید تنفس بکند و برای و جوری هم هست وضع حنجره و گلوی انسان جوری است که میتوند هوا را اون وقتی که از ریه خودش میارد بیرون تبدیل به صوتش بکنه، تبدیل به صدا، و صوت را به قول اهلش به واسطه مقاطع فم، فم یعنی دهن، مقاطع یعنی مقطعها، مثلا گذرگاه های گلو و دهن و غیر ذالک، صوت را تیکه پارش کند، تبدیل به حروف کند. مثلا ف ب واو، میبینید که لب و دندان انسان و زبان انسان اینا دخالت داره در این که او صوتی که از حنجره بیرون میاد که در حقیقت همون هوایی است که آدم برای ضرورت تنفس به ریه خودش برده است، وقت در بیرون آوردن تبدیل به صوتش میکند و صوت را به واسطه مقاطع فهم تیکه پارش میکند و حروفش میکند و حروف رو به هم میچسبوند، کلماتش میکند و به وسیله کلمات معانی را تفهیم میکند. این وضعیست که میبینیم، ولی این معنا که تفهیم مقاصد به واسطه الفاظ که ما میگفتیم آسان ترین راه است، کم خرج تر و آسان ترین راه است، این تقریبا مخصوص به انسان نیست. میگوین حیوانات هم اونها حتی به واسطه صداهاشون معانی را به یکدیگر القا میکنن. هم علامه طباطبایی یادمون است تو درسشون میفرمودن که مثلا میگن گربه سه جور صدا دارد. یه صدا اون موقعی که میخواد غذا طلب کنه که خب معمولا شنیده که اون لفظی که اون لفظ نیست و صوت مخصوص. یه صدا هم اون وقتی که میخواد با یه گربه دیگه دعوا کنه، مثلا عصبانیت و خرج بده. یه صدا هم اون موقع مخصوصی که شهوت جنسیش تحریک میشه و اینها. منتهاش دیگه نیازات اونها بیشتر از اینا نیست. بسا ممکنه گربه بچهش هم که میخواد صدا بزنه و میخواد ازش سرپرست کنه یه صدای مخصوصی میکنه و بچهشو صدا میکنه. این تقریبا همین صداها بین تو خودشون همونی رو که ما اسمش میذاریم وضع، که وضع یعنی تخصیص دادن یه لفظی به یه معنایی، همو در بین اونا هست. منتهاش حالا ما گمان میکنیم که همیشه تخصیص دادن لفظ، آخه معمولا اسم گذاری که ما میکنیم، خب دیده اسمی که برای یه بچه میخوان بگذارن میشینن مشورت میکنن، گفتگو میکنن، مناسبت های در نظر میگیرن و مثلا یه لفظ را از بین الفاظ انتخاب میکنن. یکی میگه دی بچه اسمش میذاریم حسن، یکی میگه میذاریم حسین، یکی میگه چه، وقت میگن مثلا چون در ماه رجب به دنیا اومده است و تولد امام حسین در این ماه است، اسمش میذاریم حسین. مثلا این طرز وضع ماست لفظ را برا معنا. ولی قاعدتا خیلی وقتا وضع این جلسه مشورت نمیخواد. حالا از باب مثال در همین حیوانات که خودشون بینشون این صداها بینشون متعین میشه برای معانی، حالا هم علامه طباطبایی میفرمون که مثلا مرغ میخواد یاد جوجهش بده مثلا دونه برچیدن را، یه صدایی میکنه که وقت جوجه به اعتباری که حس سامعه دارد یعنی حس شنوایی دارد، این توجه میکنه با گوش صدا رو میشنود، وقت با چشمش توجه میکنه، وقت توجه که کرد اون مرغ که ما مثلا این جوجش هست اون منقارش میزنه رو زمین و دونه رو بر میدارد، وقت او یاد میگیره. دو سه مرتبه که تکرار شد دیگه این صدا برای جوجه یعنی از ناحیه اون مادرش مرغ که این صدا بیرون اومد، او متوجه میشه که یعنی باید دونه رو برداشت. در حیوانات تفهیماتی تقریبا هست ایجوره، ولی از اونجایی که نیاز حیوانات دیگه در از این نظر تحت قانون تکامل نیستن، اونا دیگه بگم فراورده های ذهنیشون از این نسل به نسل بعدی میرسد و نسل بعدی هم اونا رو داره یه قدری هم اروش میگذارد و اونم هر روز یه کشف تازه از طبیعت میکند، او ایجور نیست. لذا شعب احتیاج او چون کم است، احتیاج به تفهیم و تفهم هم در او کم میشه. لذا در قاموس اونها سه چهار لغتی بیشتر نیست. انسان هم اگر ما از وضع حاضر برگردیم یه قدری به وضع جلوتر که زندگی ساده تر و به نتیجه نیازهای زندگی ساده تر و به نتیجه نیاز به الفاظ هم کمتر میشه، همطور بریم سابق به سرحدی میرسیم که انسان هم در ساده زندگی سادش حاجتاش به اندازه بیش از یکی از حیوانات معمولی حاجت نبوده، اون وقت بنابراین یه اصوات مخصوصی را باش نیازهای خودش به یک دیگر بفهموند، نظیر اونچه که حیوانات بفهموند. حیوانات دیگه در نیازهاشون اونا دیگه نمیخوان بشینن تاریخ بگن که، نمیخوان درس اصول فلسفه بخونن که، از باب مثل اینجور که الفاظ خیلی احتیاج ندارن. اگر ما فرض کردیم که انسان هم در سادگی زندگی مثل اونا باشد، بنابراین تفهیم و تفهمش هم یه خیلی محدود میشه و دیگه همطور که عرض کردم این گمان که باید وضع الفاظ برای معنا احتیاج داشته باشد، بنشینیم مجلس مشاوره تشکیل بدهیم ببینیم چطور لفظ رو برای معنا، چه لفظی رو برای معنا بس کنیم، اینو نمیخوام. خب حالا ما میبینیم معمولا وضع، یعنی آخه وضع به قول اصولی میگن تخصیص لفظ است به معنا. ما الفاظ که خیلی داریم، کلمه سنگ، کلمه درخت، کلمه میکروفون، کلمه ضبط، کلمه چی، این همه الفاظ داریم، معانی هم که خیلی داریم. وقت چطور شد لفظ میکروفون مثلا اختصاص پیدا کرد به این که حالا به این وسیله که صدا رو مثلا میگیرد، یا چطور شد کلمه حسن اختصاص پیدا کرد؟ در اینجا ها معمولا میبینیم که این اختصاص خود به خود نیست، ما اختصاص میدیم، اینجوری است دیگه، اختصاص میدیم. وقت چون اینجور میبینیم، وقت در اولی که بشر لفظ را بین خودش وضع کرد، اون وقت چه جور وضع کردن؟ آخه فرض اینست که بخوان بشینن گفتگو کنن که اسم چیچی رو بگذاریم چیچی، خود او گفتگو میخواد، خود او الفاظ باید وضع شده باشه، خود اون هم گفتگو میخواد، این مشکلی است. لذا گاهی خب مثلا یه نقلیاتی که حالا ما نمیدونیم قابل اعتماد بکنیم نکنیم، میگم مثلا زبونا رو بعضی ها اومدن در آیه و علم آدم الاسماء کلها گفتن این اسماء یعنی لغات را خداوند یاد آدم داد، یه همچیزی میخواد این مشکله را به این راه حل کنه. ولی تقریبا ترتیب طبیعیش، حالا ما احادیث میذاریم به جای خودش، نمیدونیم معناش، ما نمیدونیم، اما ترتیب طبیعی وضع لفظ برای معنا تقریبا اینجور میشه. شما از یه طرف این معنا رو در نظر بگیرید که آسان ترین چیزی که ما در اختیار داریم که به وسیله او چون نیاز داریم که معانی ذهنیمونو به یک دیگر القا کنیم، اون چیزی که هم مفت و مجان در اختیارمون است همین صوت است، اونم از برون اومدن هوا از ریه‌مون، اونم تبدیل به صوتش کنیم و به وای صوت را که مثلا یا میگم آ یا میگم ا یا میگم ا و همینا رو ای آ ا ای اینها رو به وسیله لب و دندان و که اصطلاحا میگن مقاطع فم، اینا رو قطعه قطعهش میکنیم، واو میشه، ف میشه، پ میشه، کاف میشه، میبینید که هر جا از یه مخرجی که به اصطلاح میگن مخارج حروف، این حروف تولید میشه، به هم چسبونده میشه، بشه کلمات، اینو در اختیار داریم. و وقت همطور که عرض کردم این وضع میخواد، ولیکن ما میتونیم تصور کنیم که وضع که اصولیین اسمش میذارن وضع تعینی، ما یه وضع تعینی داریم، یعنی بنشینیم لفظی را انتخاب کنیم برای یه معنای قرار بده، میشه وضع تعیینی. اما وضع تعیینی یعنی لفظی در معنا گفته بشه تا کم کم این لفظ مختص به این معنا بشه. و او یه راهش همین که میگفتیم در حیوانات میبینیم صداهای مختلف ازشون هر کدوم برای یه نوع تفهیمی به کار برده میشه. فهم ما میتونیم اون وقت بشر را ملاحظه کنیم که احتیاجات زندگیش بسیار کم، زیر سر این که خودش در نهایت سادگی بود، به نتیجه زندگیش هم در نهایت سادگی، به نتیجه تفهیم و تفهم هم خیلی کم احتیاج داشت. وقت به طور طبیعی الفاظ صداهای مخصوص تعین پیدا کنه برای معنا، نظیر آنچه که در حیوانات. وقت از اونجا الفاظ شروع، همچنان که سایر جهات رو به تکامل میرد، الفاظ هم رو به تکامل برد و وقت به قول ایشون قریحه انتخاب اخف و اسهل هم اقتضام کند که لفظی را که برای تفهیم به یه شکلی وضع کردیم، همون هم دستخوش تحریف واقع بشه. مثلا لفظی تلفظش مشکل تر است، وقت ما میایم مثلا همون لفظ رو یه کمکی تغییرش میدیم به اصطلاح و میگویم لفظ آسان تر است، که مثل که عوض این که بگویم نان میگویم نون، مثل که حالا به لهجه ما عوض نان نون گفتن این آسان تر است، یه جوری میشه. این هم در رابطه با وضع الفاظ. حالا این از همچنین ببینید صفحه 210، همچنین همه یا بیشتر تغییراتی که در لغت در لغات مختلفه پیش آمده و به طور غیر قابل احتراز دامنگیر کلمات و الفاظ می شود از این راه است، یعنی از راه تغییر در اعتبارات و پیشرفت. زیرا ما لفظی را که حالا البته در این رابطه ای تفصیلی که من در عرض کردم خب تو کتاب نیست، اما اینا خب از درس خود علامه طباطبایی ما استفاده کردم، این طرزی که حالا عرض میکردم. خب زیرا ما لفظی را که وجود لفظی معنای خودش قرار میدهیم، پس از چندی که استعمال میکنیم قریحه مسامحه‌کاری ما با اتکاء به قاعده لزوم انتخاب اخف و اسهل، این با اتکاء به این قریحه که خود اصل وضع الفاظ برای معانی همو خلاصه نیاز زندگی و اونم پیشرفت وضع الفاظ در اثر پیشرفت علم و تکامل، وقت تغییراتش ایشون میخوان میگن زیر سر قریحه انتخاب اخف و اسهل است. ما با اتکای با قاعده لزوم انتخاب اخف و اسهل لفظ دیگری را که شبیه وی بوده و به زبان آسان تر است به جای او گذاشته و کم کم لفظ اولی را به دست فراموشی می سپارد، چون واژه ورخه به جای برخیز و پاشو به جای بپایشو اینها استعمال میکنیم، و باید دانست که تغییرات دیگری نیز به جز تغییرات سگانه نام برده که در این دو سه جلسه صحبت شد میتوان پیدا کرد، ولی نوع تغییرات به همون بخش های سگانه نام برده منتهی میشود، و نیز روشن است که تغییرات سگانه نام برده گاهی به واسطه امتزاج‌های مختلف و آمیزش‌های گوناگون که میانشون پیدا می‌شود یک سلسله نتایج ترکیبی نیز می‌دهد، و این گونه تغییر در میان آداب و رسوم اجتماعی همسله زیادی دارد و شاید کمتر موردی بتوان پیدا کرد که عوامل مختلفه تغییر در وی تأثیر نکرده باشد و از منبعهای گوناگون سرچشمه نگرفته باشد. بس باشد.
تحریم. قسم دویم اعتباریات بعد الاجتماع، مفاهیم اعتباری که انسان اجتماعی امروزه از قالب ذهن خود درآورده به اندازه زیاد است که شاید تمیز و طبقه بندی و شمردن آنها بالاتر از توانایی فکر بشر بوده باشد. اعتبار ملک، اعتبار ریاست، اعتبار مثلا مسئولیت های مختلف، اینا همه از اعتباریات است. اگرچه همه اونها ساخته فکر و اندیشه می باشد، با این همه پیوسته انسان به حسب پیشرفت اجتماع و تکامل فکر خود مفاهیم تازه ساخته و هر روز یا یک یا چند نمونه تازه به معرض نمایش می‌گذارد که چون در اثر تکامل است. انسان اگه یه نواخت بود و پیشرفت نیم کرد، مثل سایر حیوانات که هرچه زندگیشون دقیق هم باشه اما یه نواختن، مثل زندگی مورچه، زندگی زنبور عسل، موریانه، غیر ذالک، اونا هرچی هم دقیقه است اما یه نواخت است. ولی انسان یه نواخت نیست و هی روز به روز به مفاهیم به علمش افزوده میشه. به نتیجه همطوری که جیرونتر بیان کردیم، چون به علمش افزوده میشه، در اثر افزودشگی علم پی به یه استفاده های تازه از طبیعت میبرد و نیاز هم براش زیاد میشه و اعتبارات هم زیاد میشه. که وقت اگه به قهقرا برگردیم و زندگی ساده بشر را در نظر بگیریم، و همچنانی که ساده است، زندگیش هم ساده است، اعتبارات هم در زندگیش کم است. لطفا نیست که میگید که، و از همین جا نیز میفهمیم که اگر به قهقرا برگشته و به انسان اولی اجتماعی نزدیک تر شویم، این ساخته های فکری کمتر شده و به ریشه هایی که محل انشعاب شاخه ها هستند نزدیکتر خواهند گشت. که انها یه ریشه هایی دارد این اعتباریات، که وقت این اعتباریات مختلف همه از اونها منشعب شده. از این روی و برای این که این مقاله بیشتر از حد معینی از تفصیل را گنجایش ندارد، ما در اینجا اعتبارات بعد الاجتماع چندی که به منزله ریشه های سایر اعتبارات بعد الاجتماع می باشند مورد بحث و گفتگو قرار می دهیم. جلوترا در اعتباریات قبل الاجتماع، یکی از اعتباریات گفتیم اعتبار اصل اجتماع است، یعنی اعتباری که باید اجتماعی زندگی کنم، وقت که اجتماعی را هم معنا می کردیم، نه که یعنی هیکل ها با هم باشن، نه، بلکه همگی مثلا کار کنن و نتیجه کار عاید همه بشه. این میشد اعتبار اجتماع. وقت این اعتبار اجتماع یه دنباله هایی داره، مثلا ملکیت پیش میاره، ازدواج پیش میاره، ریاست پیش میاره، مرعوسیت پیش میاره، از این طور اعتبارات که اینا دنبال اعتبار اجتماعه. وقت اعتبارات بعد الاجتماع یه ریشه هایی داره که وقت باقی اعتبارات بعد الاستماع از اینها سر در میاره، که وقت ایشون میگوین ما حالا میخوایم در اینجا چند جا اعتبارات بعد الاستماعی که به منزله ریشه های سایر اعتبارات بعد الاستماع میباشن مورد بحث و گفتگو قرار ده. یک، اصل ملک. عرض کنم اینجا من قبل از اونی که مطلب ایشونو وارد بشیم یه چیزی رو جلوترا مکرر ما به عرض رسنده، انسان در این دنیا در این جهان سه گونه محدودیت را ناچارن باید زیبارش بره. سه گونه محدودیت. یک محدودیتی که زیر سر داخله وجود خودمونه، مثلا می گفتیم ما از غذای خوشمزه چون حس ذائقه داریم لذت میبریم، و اگه ما باشیم و حس ذائقه باید همطور بخوریم، یه حد معینی نداره. ولیکن اونی که ما هستیم تنها حس ذائقه نیستیم، معده هم داریم، وقت معده گنجایشش محدود است، یا بنیه هم داریم، ممکنه زی غذایی ولو خوشمزه هست با بنیمون مزاحم باشه، بنیمون سلامت بیاندازه، ناچارن محدودیم. این میشه بگویم محدودیت. میشه بگویم از اونی که ما هستیم، ما یعنی ذائقه داره معددار، یا مثلا چشممون میخواد هی ببینه ولی خب اعصاب چشممون خسته میشه، یا فرضی از نظری که از علم لذت میبریم هی میخواییم فکر کنیم ولی اعصاب مغزمون طور خسته میشه، ناچارن محدودی. یه جور محدودیت است. یه جور محدودیت. ما آخه جزو این جهانی، جهانی که زنده هست ما جز بشیم، این جهان هم یه خضای محدودیتی داره، مثل این که ما به حسب حس تفریح طلبی میخوایم رو سر کوه را بریم یا روی بام روی پشت بام مثلا را بریم، ولیکن تا یه تیکه که قدم برداشتیم این بام تموم میشه، یه قدم دیگه که برداریم میخوریم زنیم، و ناچار باید سوره محدود بشیم. مثلا همینجا بخوایم راه بریم، خب این ستون چون هست ما بخوایم در راه رفتن مطلق باشیم، خب یه چند قدم که رفتیم پیشونمون میخورد به این ستون و میشکنه، وقت ناچارن داره باید محدود. یه جور محدودیت هاییست که اسبابی که جزء این جامعه هست، جزء این دنیا هست. وقت علاوه بر اینها ما تنها هم نیستیم، بنده هستم، شما هم هستی، و به اصطلاح اجتماع هم هست، وقت یه محدودیت هم ای جهت اقتضا داره، توجه کنید. وقت در این دایره که افتاد یه فروعی پیش میاد، توجه کنید. وقت ما در اینجا حقوق را تعیین کنیم، یه قسمت حقوق را خود اصل خلقت و طبیعت تعیین کرده، یعنی قطع نظر از اجتماع، قطع نظر از اجتماع. ما از اونجایی که موجودی هستیم مثلا احتیاج به غذا داریم، ولی خلقتمون به حسب اونچه که تجهیزاتی که داریم اقتضا میکنه این است که ما مثل حیواناتی که مثل درندگان که غذاشون منحصر به گوشت خارجی است، مثل اونا نیستیم، مثل حیواناتی هم که غذاشون منحصر به علف خارجی است، مثل اونا نیستی. دندونامون، وضع معدمون، جهات دیگرمون تناسب دارد با غذاهای گوش یا لبنیات یا غیر ذالک، توجه می‌فرمایید. اما مثلا حیواناتی که نشخوار کننده، اونا به حسب و تجهیزاتی که دارن از غذا یه حاجت طبیعی دارن که حاجت طبیعی تجهیزاتی هم که دارن مناسب با هم حاجات طبیعیشونه، دندوناشون، نمیدونم معده‌شون، شکمبه‌شون، غیر ذالک مناسب با اونست، وقت اونام به اصطلاح اینجوری خلق شدن، طبیعتشون اینجوری. و ما از اینجا پی میبریم که حق هر موجودی اونیست که حالا به این تعبیر میکنیم که طبیعتی حق رو بهش داده. یعنی قطع اجتماع نادیده بگیرید، قطع نظر از اجتماع، ما که نیاز طبیعیمون به این جور غذاهاست و از غذا تجهیزاتی هم که داریم، دندونامون، نمیدونم وضع دهنمون، زبانمون، معدمون، اینم مناسب با این جور غذاهاست، این جور غذاها در طبیعت هست. لطفا میدید ما میگویم از در عالم خلقت او چیز تعبیه شده است برامون. توجه کردیم؟ از اگه ما مادی باشیم باید بگویم این هم آهنگی ها تصادفی است، تصادفاً ایجور شده که حیوانات علفخوار تصادفاً دندوناشون و معده‌شون و اینا مناسب است با علفخوارگی و از قضا علف هم در طبیعت هست. همه شو بگویم از قضا ایجور شده، ولی از نظر الهی اینا تصادفی نیست. ما بگویم یه شعوری در این عالم حکم فرماست، یه علم مطلقی در این عالم حکم فرماست که اونی که به حیوان علفخوار جهازاتی که دادست مناسب با علفخوارگی است و علف را قرار داد، علف را برای این قرار دادست. توجه کردید؟ به قول شاعر میگه اون که پریشان نمود طره لیلا، خواست که مجنون اسیر سلسله باشد. اینا ما میگویم که اینها تصادفی نیست. این که ما یه جور بنیه‌ای داریم، یه جور ساختمانی داریم و یه جور نیازایی داریم که ساختمان وجودی و ابزار و آلاتی هم داریم مناسب با رفع نیازهامون و از قضا در خارج از خودمون چیزی که جوابگوی نیاز ما باشد این هست. لطفا میدید این خودش دلیل بر این است که خلقتی حق به ما داده است. ما احتیاج به نفس کشیدن داریم که هوا بیاد و به قول سعدی هر نفسی که فرو میره و ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. ما بالاخره باید اکسیژن صرف بدنمون بشه و غیر ذالک به هوا نیاز داریم، لذا جهاز تنفسمون هم مناسب با تنفسه، هوا هم قرار داده شده است. اونی که این جهازات به ما داده است خاصه است از هوا تنفس کنه، پس حق تنفس از هوا داریم، این حقمون است. حق اونیست که وجود تعیین میکنه. اولا فرمودید وجود و تجهیزاتی که داریم وقت منتاش وجود تقاضا میکنه. وجود ما یه محدودیت هایی داره، مثلا بیش از گنجایش معده اون از حق نداریم، این حق شرعی کار نکنه، کار به شرعیش ندارم. پس وجود اونی که نیاز ماست تغذیه ماست، نه اونی که نیاز ماست اینقدر بخوریم تا بپکیم مثلا، اینطوری اون نیاز ما نیست. از غذا وجودمون اینجور اقتضا داره، جوابوش هم در طبیعت هست، ولی خب اون محدودیت هایی که خلقت اقتضا میکنه و محدودیت هم هست. لطفا وقت اگه فرض میکردیم اجتماع نبود، دیگه هیچ گونه محدودیت دیگری هم نبود. لطفا مثلا این که ما میگویم غذا میخوریم مواظب حفظ بهداشت خودمون هست، بهداشت خودمون رو رعایت کنیم و مثلا گنجایش معدمون رو رعایت کنیم، وقت اگه جامعه دیگه نبود، دیگه این مال حرام است یا مال حلال است معنا نداره، دیگه یه معنا نداره. اما چون جامعه ایم هست، وقت اینجاست که روی مقررات این مواهب طبیعی باید تقسیم بندی بشه، وقت اون تقسیم بندی مقتضای اون که تا حالا گفتیم مقتضی استماع نبود، ولی بعد از استماع واسه تقسیم بندی هایم بشه روی مقررات روی میزانی، وقت اینا محدودیت بعد از استماع است. خب لطفا بودیم ای که علامه طباطبایی در این بحث ها اول زیر بنای خلاصه اعتبارات قبل الاجتماع را پیش کشیدن، اعتبارات بعد الاجتماع، یه اعتبارات بعد الاجتماع ریشش در اعتباریات قبل الاجتماع میشه که حالا به این بیان بنده ریشش در اصل وجودمون است. منتهاش وجود وقتی افتاد تو دایره اجتماع و خواه ناخواه واسیه یه محدودیت های دیگری پیش میاد. مثلا حالا از جمله همین ملک، ملک که اعتبار کنیم کتاب ملک من، معنایی که یعنی حق استفادهش از من باشه که اگر شما خواستی استفاده کنی زیر سلطه من باشه، با اجازه من باشه، این در دایره اجتماع است. ولی یه ریشه طبیعی داره، ریشه طبیعیش این است که اگر فرزن حالا ما در اینجا مثال میزنیم یه سنگی از کوه که قابل استفاده نبود من رفتم کندم و من روش کار کردم و سنگ بی ارزش ارزش پیدا کرد، لطفا اگر هیچ کس نبود و این سنگ بود من در زندگی استفاده کردم، وقت اگه مانعی تصور میشد جلو مانع ایجاد میکردم که همون اعتبار اختصاص است. ولی حالا در دایره اجتماع اگه شما بخواید ببرید، من مختص به خودم میدونم، میگم مال من، این میشه ملک، این اختصاص میشه ملک، که نهو همون حق ممانعت، حقی که داشتم به حسب خلقت که از مزاحم ممانعت کنم، در دایره اجتماع به این است که این چیزی که رفتم، سنگی که رفتم به کار خودم قابل ارزشش کردم، یعنی قابل بهره برداریش کردم، این مال من باشه دیگه. همچنان که چشمم خلقتاً مال من است دیگه، چشم من که نمیشد فرض کنی مال شما، قوه فکرم یا قوه بازوم که نمیشد اعتبار کنی مال شما، و او که انه هم مجسم شده است و سنگ بی ارزش را ارزشمندش کرد، و حالا اعتبار بکنیم که مال من. ما حاصل یه اعتباریات بعد الاجتماع ریشش در اعتباریات قبل الاجتماع است. یک، اصل ملک، چنون که از بحث های گذشته به دست آمد، ریشه این اصل پیش از تحقق اجتماع محقق بوده و اون همون اختصاص است که بعدها به صورت ملک تکمیل شده. یه روز گفتیم بعضی ها گروه ها اعتبار ملک ای از انحرافی است که در بشر پیدا شده. بشر اولی که ساده بوده است، مثل حیوانات که یه شکاری کردن هرچیشو میخوان میخورن، بقیهشو رها میکنن میرن، انسان هم اینجوری بوده است، اعتبار ملک نیم کرده. ولی بعدن که هی بشر پیش رفته است و تولیدات زیاد شده است، مثلا این فرد بیش از نیاز خودش تولید میکرده است، وقت اون زیاده بر نیاز خودش رو به دیگری واگذار میکرده است که زیاده دیگری رو بگیره، از اینجا اعتبار ملکیت پیش اومده، وقت کم کم انحراف زیاد شده. پس اختصاص خلاف طبیعت بشر است، زیر سر انحرافه. ولی ما میگفتیم که ریشش هست، منتهاش هر چیزی که ریشش در وجود انسان هست، این بستگی دارد، اثر داشتنش بستگی دارد که به یه میدون به دستش بیاد. اونجایی که مثلا اگه تو دنیا هیچکی نباشه، فقط من تنها باشم، جهت ندارد اختصاص بدم به خودم. اما همونجایی که تصور مانعی بکنم، در مقام ممانعت برمیام و میگن مثلا اهلش که مثلا بچه میبینی پستون مادر رو که میگیرد به دهنش، وقتی که تصور کنه یه بچه دیگه بخواد او یکیشو به دهن گیره، چون مال خودش میدونه، یه دست هم دارد رو که اینی که دارد ازش استفاده میکنه به جای خود، او یکی رو کس تصرف نکنه. این همون ریشش در وجودش هست که حالا میخواد اختصاص به خودش را حفظ کنه. تقریبا علامه طباطبایی هم چیزی را میخوان بگن. چنون که از بحث های گذشته به دست آمد ریشه این اصل پیش از تحقق اجتماع محقق بوده و اون همون اختصاص است که بعدها به صورت ملک تکمیل شده و دارای اثر خاصی که جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گردیده. و اصل اختصاص، اصل اختصاص یا اختصاص مطلق در مورد بعضی تصرفات در مورد بعضی از تصرفات اعتبار پذیرفته، که حالا اصل اختصاص یا اختصاص مطلق. چنان که میبینیم در ملک دیگران میتوانیم اختصاصاتی، امتیازات داشته باشیم. مثلا ما امتیاز فرض برق داریم یا امتیاز یه چیزی، از ملک دیگران ما استفاده کنیم، این امتیاز با ماست روی مقرراتی. یا اون که میتوانیم اختصاصی در مواردی پیدا کنیم که مورد تعلق ملک نخواهد بود، مانند اختصاصات زوجیت و دوستی و همسایگی و پدری و فرزندی و خویشاوندی و جز اینها. البته این اختصاصات نیز هر کدام در مورد مخصوص خود به اندازه تماس و احتیاج اجتماعی قیود تازه‌ای به خود گرفته. ممکن است مثلا در یه جامعه بگن کسی حق مالک شدن بیش از یک هکتار زمین مثلا نداشته باشه. فرضی که نظام حاکم بر او جامعه روی حسابی مثلا میخواد تمام افراد از با مثال ملک دار باشن، وقت ملکیت رو تا حدودی مثلا اعتبار کند، یه جوری باشه. این نیست که ایشون میگه که ممکنه به اندازه تماس و احتیاج اجتماعی قیود تازهی به خود گرفته و نامهای ویژهی پیدا میکنند و در نتیجه احکام و آثار تازهی برای اونها اعتبار میشود که قابل انطباق به مورد بوده باشد. در این حال همه این گونه اختصاصات حقوق نامیده میشود، حقوق نامیده می شود که حقوق معناش یه اختصاصاته. که وقت ما میخواییم بگویم حقوق در اجتماع، ریشش به حقوق قبل الاجتماع برمیگرده و تقریبا با تحقیقات تقریبا یا تحقیقا در نظر اجتماع مورد اختصاص فائده می باشد. مثلا این کتاب اختصاص به من داره که یه چیزیست وجودش از من جدا، یعنی فایدهش من باید ببرم. چشمم اختصاص به من داره، هم فایدهش من میبرم، هم از وجودش وابستگی به من داره. اما کتاب وجودش وابستگی به من نداره، اما فایدهش اختصاص به من داره. میگوید که فایده تقریبا یا تحقیقا در نظر اجتماع مورد اختصاص فایده میباشد و در نخستین روزی که اجتماع میان عین و فائده فرق گذاشت، اختصاص را حق، اختصاص را به معنای ملک فائده نامیده و ملک را اختصاص به عین، که عین کدوم است؟ محل جمیع تصرفات ممکنه. عرض کنم که من حق دارم این حق را ملک فائده میگم، که حق دارم از کتاب استفاده، ولیکن محل ای حق که ای کتابت اونو میگن ملک، که محل جمعی تصرفات ممکنه است، اینو اعتبار نموده است.